ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. باراک اوباما درباره اوکراین تلفنی با رهبران 6 کشور گفتگو کرد. روسیه و اوکراین برای اولین بار به طور مستقیم گفتگو کردند. و یک کشتی که اسرائیل میگوید حامل سلاح از ایران به غزه بوده به بندر ایل آت رسید. کاخ سفید اعلام کرده است باراک اوباما روز دوشنبه درباره اوکراین تلفنی با رهبران فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، لیتوانی، استونی و لتونی گفتگو کرد. کاخ سفید جزئیاتی در این باره نداده است، اما دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته است که در تماس تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه بر لزوم خروج نظامیان روسیه که پس از بحران اخیر در اوکراین به کریمه فرستاده شدند، همچنین موافقت روسیه با تشکیل گروه تماس برای فراهم کردن زمینه گفتگوی روسیه و اوکراین برای حل بحران تاکید شد. است. دو طرف افزودند در صورت عدم پیشرفت در این باره ناچار به اتخاذ تدابیری خواهند شد که بر روابط روسیه با جامعه بین الملل تأثیر خواهد گذاشت. وزارت خارجه روسیه میگوید برای اولین بار با اوکراین مذاکرات مستقیمی انجام شده است. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که یکی از معاونان این وزارتخانه و سفیر اوکراین در مسکو دیداری محترمانه داشتند تا درباره روابط دو کشور به صراحت گفتگو کنند. در این بیانیه به جزئیات اشاره نشده است. همزمان خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفته است که قصد دارند بیدرنگ فصل‌های سیاسی توافقنامه مرتبط شدن اوکراین با اتحادیه اروپا را امضا کنند. او افزود که آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین چنین درخواستی را کرده است. نیروی دریایی اسرائیل اعلام کرده یک کشتی که میگوید حامل سلاح از ایران به غزه بوده روز شنبه با اسکورت دو ناوشکن اسرائیلی به بندر ایل آت در دریای سرخ برده شد. به گزارش رادیو اسرائیل از دیپلمات‌های خارجی دعوت خواهد شد تا سلاح‌های ضبط شده را ببینند. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه از توقیف یک کشتی با پرچم پاناما در آب‌های بین‌المللی میان سودان و اریتره خبر داد که میگوید حامل ده‌ها موشک M302 پیشرفته ساخت سوریه بوده که به ایران فرستاده شده و از آنجا به عراق و سپس به سودان هم شده است تا بعد از آن به غزه برده شود. ایران ارسال چنین محموله‌ای را تکذیب کرده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عصر امروز شنبه وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های ایران خانم اشتون که همراه هیئتی سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرده در فرودگاه مهرآباد درباره استقبال عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران قرار گرفت. به گزارش ایرنا کاترین اشتون قرار است در طول این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس، علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. بنابر همین گزارش روابط ایران و اتحادیه اروپا و همچنین موضوع هسته‌ای از جمله مسائل مورد گفتگو در این سفر اعلام شده است. و جستجو برای یافتن یک هواپیمای مسافربری ناپدید شده مالزی با 239 سرنشین ادامه دارد. این هواپیما روز جمعه از کوالالامپور به پکن پرواز می‌کرد که در نقطه‌ای بین ساحل شرقی مالزی و جنوب ویتنام ناپدید شده است. در ساعت 23:35 وقت تهران هستیم و من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه که مجله حقوق بشر هست به نام دریچه. از همکارم مهتاب وحیدی را توجه بفرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. این نهاد حقوق بشری روز پنجشنبه در بیانیه این نسبت به وضعیت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از زندانیانی همچون عبدالفتاح سلطانی، بهار هدایت، حسین رونقی ملکی، حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو و افشین کرمپور نام برده و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه که عدم رسیدگی پزشکی به این زندانیان خوانده انتقاد کرده است. همزمان تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی هم با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی‌های پزشکی و درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در این باره می‌گوید:
متأسفانه شرایط زندان در ایران بسیار ناگواره. بارها و بارها زندانی‌ها اعتصاب قضا کردند، اعتراض کردند. در اثر عدم دسترسی به مداوا و مراقبت‌های پزشکی تا حالا چند تن در زندان‌های جمهوری اسلامی فوت کردند. این اواخر هم متأسفانه نه فقط این درخواست ها مورد اجابت قرار نگرفته که فشارهای بسیاری رو روی زندانی ها اعمال میکنند. این وضعیت درباره بسیاری از زندانی های دیگه ما داریم، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگارا، که اینها نیاز به مراقبت های پزشکی دارند، نیاز به دسترسی به دکتر و دارو دارند و متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیرند.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، 10 تن از دراویش زندانی در زندانهای اوین، رجایی شهر، شیراز و بندرعباس از حدود 1 هفته پیش دست به اعتصاب غذا، اعتصاب دارو و اعتصاب ملاقات زدند. دراویش گنابادی زندانی اعلام کردند اعتصاب غذایشان در اعتراض به شرایط زندان است و آنچه که این دراویش عدم رسیدگی پزشکی به دراویش زندانی بیمار خواندند. خبرها همچنین حاکی است فرشید یداللهی و رضا انتصاری، 2 تن از دراویش زندانی به همراه سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، ساکن استرالیا، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
غیر از دراویش زندانی، یعنی غیر از این 10 نفر، من باید بگم که بیش از 1300 یا 1400 نفر از دراویشی که خارج از زندان هم هستن، اینها هم دست به اعتصاب قضا زدن در حمایت از این وکلا و برادرانشون که داخل زندان هستن و یک شعاری هم شروع کردن که گفتن به امید لقمه عدالت در قضا، لب بسته این بر قضا. و این دقیقاً اون خواسته ای هست که دراویش گنابادی و دراویش زندانی دارن که نسبت به وضعیت رسیدگی به پرونده دراویش و مخصوصاً روند درمانی دراویش زندانی در زندان‌های ایران رسیدگی بشه و این افرادی که مشکل جسمی دارن این افراد رو منتقل کنن به مرکز درمانی تخصصی.
همزمان حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس زندانی، هم به گفته خانواده‌اش دست به اعتصاب دارو و درمان زده. خانواده‌اش می‌گویند او به دلیل ناراحتی کلیه، خونریزی داخلی و عفونت نیاز به درمان در خارج از زندان دارد، اما مسئولان با این امر مخالفت می‌کنند. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت فرزندش.
7-8 تا پزشک صد بر مدارک حسین را دادن به پزشک‌قانونی. پزشک‌قانونی هم اعلام کرده بود که ایشون باید تحت ادامه درمان بیرون از زندان قرار بگیره چون وضعیت حسین وخیمه. مسئول کسانی هستن که جوابگو نیستن. پسر من کاری نکرده.
محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت، که از حدود 1 هفته پیش در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده، به سلول انفرادی منتقل شده است. او از 2.5 سال پیش برای گذراندن محکومیت 5 سالش در زندان به سر می‌برد و به دلیل ناراحتی‌های متعدد جسمی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. محمد صادق هنرور شجاعی پیشتر زمانی که در مرخصی استعلاجی بود درباره وضعیت جسمیش به رادیو فردا گفته بود:
من به شدت مریض احوال هستم، مبتلا به سر هستم و کما بیش ناراحتی قلبی و میگرن هم همراهش هست و در ماه سال گذشته سکته مغزی کردم در زندان و وضعیتم طوری نیست که واقعا تحمل کیفر حبس رو داشته باشم.
روزنامه بهار در دادگاه کیفری تهران به 6 ماه توقیف محکوم شد. سعید پور عزیزی مدیر مسئول این روزنامه با اعلام این خبر گفته که خودش هم به تحمل 91 روز زندان محکوم شده است. روزنامه بهار آبان ماه امسال پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. علی اصغر قروی رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران و نویسنده این مطلب هم 2 ماه در بازداشت بود و فعلا با قید وثیقه آزاد است. مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 7 سال زندان محکوم شد. این دانشجوی محروم از تحصیل که از مرداد ماه امسال در بازداشت به سر می‌برد، متهم شده به اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای با تاکید بر این که مریم شفیع‌پور تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسیش زندانی شده، خواستار لغو این حکم و آزادی بی قید و شرط او شده است. سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، ساکن سوئد و توضیحاتی بیشتر در این باره.
بعد از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، ایشون به همراه بسیاری از فعالان دانشجویی که احساس میکردن فضا کمی تغییر کرده، سعی میکردن با دوستان خودشون کمی نشاط رو به دانشگاه کشور بازگردن، از حق دانشجویان برای تحصیل و فعالیت دفاع کنند و این هم مثل اینکه بعد نیروهای اقتدارگرا خوش نیامده و باعث شده که ایشون به عنوان اولین فعال دانشجویی که در دولت آقای روحانی از سوی نهاد قوه قضاییه باشون برخورد کردن.
دو دانشگاه در بلژیک با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی حمید بابایی دانشجوی زندانی در ایران شدند. حمید بابایی دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه بلژیک مرداد ماه امسال زمانی که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرد بازداشت و پس از مدتی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت متخاصم به 6 سال زندان محکوم شد. او از آن زمان تا کنون در زندان به سر می برد، در حالی که به گفته همسرش هرگز فعالیت سیاسی نداشته است. سعید رضوی فقیه عضو سابق شورای مرکزی تحکیم وحدت 3 روز پیش بازداشت شد. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بازداشت آقای رضوی فقیه در ارتباط با اجرای 1 سال محکومیت قبلی او صورت گرفته است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنین از اتهام‌های جدید او در همدان خبر داده. بر اساس گزارش‌ها، سعید رضوی فقیه در سخنرانیش در همایش فصلی اصلاح طلبان استان همدان از ساختارهای حکومت و رهبر جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده است. به گزارش منابع کارگری، طی روزهای گذشته چند تن از فعالان کارگری در استان کردستان ایران به اداره اطلاعات و دادگستری احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، قالب حسینی، وفا قادری، فتاح سلیمانی و رحمان تنها در استان کردستان به اداره اطلاعات و خالد حسینی، خلیل کریمی و مظفر صالح‌نیا با احضاریه‌های مکتوب به دادگستری سنندج فراخوانده شدند. در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 7 نفر در بندرعباس و رشت به جرم قاچاق مواد مخدر، 1 نفر در اصفهان به جرم قتل و 2 نفر دیگر هم در رشت اعدام شدند که مدیر روابط عمومی دادگستری استان گیلان بدون ذکر جزئیات جرمشان را آزار و اذیت و اعمال خلاف شرع عنوان کرده است. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل درباره اعدام‌ها در ایران اینطور می‌گوید.
در سال گذشته تعداد اعدام‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ما می‌دونیم که بیشتر این اعدام‌ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین‌الملل در زمره جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، نه تنها مقامات ایران قدمی برای اصلاح قوانین در زمینه محدود کردن مجازات اعدام بر نداشتند، بلکه حتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضعیت حقوق بشر ایران دکتر احمد شهید اجازه نداد که به ایران سفر بکنند و یک ارزیابی مستقل از وضعیت به عمل بیارند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب‌ها در کنار شما، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
مقام معظم رهبری 4 تا خط قرمز برای ما معین کردن. این خط قرمز را ازش کوتاه نیاید.
I would like to ask my friends in the government of Tajikistan to stop blocking the site.
ملت ما بهره‌مند از بسیاری از دانش‌ها و تکنولوژی‌هایی که دنیای غرب به دست‌شون آمریکا همه ظرفیت خودش رو به کار برده که ما به اونا دست پیدا نکنیم.
ساعت 23:30 به وقت تهران است. شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان خواهید بود. کاخ سفید اعلام کرده است باراک اوباما روز شنبه درباره اوکراین تلفنی با رهبران فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، لیتوانی، استونی و لتونی گفتگو کرد. کاخ سفید جزئیاتی در این باره منتشر نکرده است. وزارت خارجه روسیه میگوید برای اولین بار در دیدار یکی از معاونان وزارت خارجه این کشور با سفیر اوکراین در مسکو مذاکرات مستقیمی میان دو کشور انجام شده. مردان مسلح طرفدار روسیه بار دیگر با تیراندازی از ورود هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به بندر سواستوپول در کریمه جلوگیری کردند. جستجو برای یافتن هواپیمای مفقود شده مالزی با 239 سرنشین ادامه دارد. نیروی دریایی اسرائیل اعلام کرده است یک کشتی که میگوید حامل سلاح از ایران به غزه بوده، روز شنبه با اسکورت دو ناوشکن اسرائیلی به بندر ایلات در دریای سرخ برده شده. ایران ارسال سلاح را تکذیب کرده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی روز شنبه وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های ایران، خانم اشتون درباره پرونده هسته‌ای ایران و روابط ایران با اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد. نیروهای امنیتی در تهران با حمله به دراویشی که در همبستگی با همکیشان زندانی خود دست به اعتصاب غذا و تجمع در برابر دادستانی زده بودند، اقدام به تیراندازی هوایی و بازداشت صدها تن از تجمع کنندگان کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن انتقاد از مطبوعاتی که به گفته او دارای دژ پولادینند و خود را قیم مردم میپندارند گفت بگذارید همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند.